آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست‌های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، من مهدی تاخباز هستم و این هم اپیزود دیگری از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه، در واقع اپیزود 27. این اپیزود میشه سالگرد این پادکست. یک سالی هست که هر دو هفته یک بار با شما بودم و هر اپیزود یک فیلمو که سانسور و یا توقیف شده بود و بررسی کردم و حواشی اونو براتون بازگو. امیدوارم که هم جذاب بوده باشه این اپیزودها و همین که تونسته باشم ابعاد مختلف سانسور در سینمای ایران و در تاریخ به نوعی ثبت کنم. نظراتتون رو برام بنویسین، به خصوص در کست باکس، و بگید که چطوری بوده تا اینجای کار، چیا رو دوست داشتید و چیا رو نه. خیلی کمکم میکنه. در ادامه بریم سراغ این اپیزود. به بهانه فیلم نقش نگار میخوام برم سراغ ناصر ملک مطیعی، یکی از شاخصترین بازیگران سینمای قبل از انقلاب که بعد از انقلاب دو تا فیلم بازی کرد. یکی همون اوائل برزخی ها سال 61 و بعد از 30 سال هم فیلم نقش نگار. هر دو فیلم حاشیه زیاد داشتند و توقیف شدند. البته اولی اکران شد، بعد توقیف شد و از پرده پایین کشیده شد. دومی چند سالی توقیف بود و بعدش اکران شد. یه مختصری راجع به برزخی ها براتون میگم، بعدش میرم مفصل راجع به نقش نگار و البته خود ناصر ملک مطیعی. درباره برزخی ها زیاد صحبت شده، زیاد دربارش گفتن. شاید بعدن یک اپیزود رفتم سراغ این فیلم. فیلمی به کارگردانی ایرج قادری که سال 58 تصمیم به ساختش گرفته شد و سال 61 روی پرده رفت. برزخی ها ترکیب بسیار جالبی از بازیگران داشت: محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی، سعید راد، ایرج قادری و محمد علی کشاورز.
برزخی است برای گناهکاران، برزخی است برای مردم با ایمان، برزخی است برای آنان که وظیفه برایشان بر هر کاری مقدم بود.
خیلی خوب، حالا میگی چیکار؟
هر کاری بجز اینجا موندن.
اینا تو خطرن.
من مربوط نیست.
چی و تمر بوده؟
هیچی.
داستان جنگ است و آتش و تفنگ و حدیث از خود گذشتن.
شدیدترین اعتراض به نمایش برزخی های ایرج قادری در دومین جمعه اکران اون و در جریان نماز جمعه در خرداد سال 61 صورت گرفت، جایی که مخالفان با در دست داشتن یک تومار 18 متری خطاب به عبدالمجید معادی خواه وزیر ارشاد وقت خواستار این شدن که فیلم برزخی ها توقیف بشه. در این تومار نوشته شده بود که امت همیشه در صحنه ما این چنین دهنکجی و بی‌اعتنایی آشکار به خون مقدس شهدا را نمیتوانند تحمل کنند. نتیجه این اعتراضات هم توقف اکران فیلم ایرج قادری بعد از 2 هفته نمایش و بعدش هم استعفای وزیر ارشاد بود. برزخی ها تنها فیلم محمد علی فردین بود که بعد از انقلاب بازی کرد. سعید راد بعدش چند تا فیلم دیگه بازی کرد و بعدش هم دوره‌ای طولانی ممنون کار شد. ایرج قادری هم یکی دو تا فیلم دیگه بازی کرد و ساخت همون سالها، بعدش از فعالیت ممنوع شد برای سالیان متمادی. اما ناصر ملک مطیعی، همون فرمونخان معروف سینمای ایران و کلاه مخملی معروف سینمای ایران.
پس فرمون که میگن اینه؟ میگن ننه خیلی برو داشته.
قیصر کجایی که داشته تا کشتن؟
آقای ملک مطیعی بعد از برزخی ها ممنون کار شد. توی دهه های 60 و 70 که بردن اسم این بازیگر و برخی دیگه از بازیگران پیش از انقلاب در رسانه های ایران یک تابو بود. تلویزیون که هیچی، حتی نشریات و روزنامه ها و مجلات هم محدودیت داشتن از اینکه خبر کار کنن و حتی اسم این بازیگرا مثل آقای ملک مطیعی رو بخوان ببرن و چاپ کنن. از بعد دوم خرداد 76 یکم اوضاع بهتر شد و برخی کارگردان ها به این فکر افتادن که شاید بتونن از ناصر ملک مطیعی توی فیلماشون استفاده بکنن، یک راهی باز بشه برای بازگشتش به سینما. دو تا پروژه خیلی جدی دنبال آقای ملک مطیعی بودن، یکی فیلم کمال تبریزی به اسم پاداش بود و بعدی هم مسعود کیمیایی واسه فیلم سربازهای جمعه. من یادمه که آقای کیمیایی میخواست نقش سرگروهبان یک کاراکتری بود که بعدا نقشش رو بهزاد جوانبخش بازی کرد، اون نقش رو دنبالش بود که بده به ناصر ملک مطیعی، اما نشد. این اجازه رو ندادن که این بازیگر قدیمی سینما بازگشتی داشته باشه به پرده های نقره‌ای. سال 1392 اما بالاخره یک کارگردان جرأت کرد و یک نقش رو به ناصر ملک مطیعی توی فیلمش داد. یعنی اینجوری نبود که قبل از فیلم برداری بره دنبال مجوز. با ناصر ملک مطیعی در یک نقش فرعی فیلم برداری رو انجام داد در سکوت خبری و بدون اینکه نامی ببره از این بازیگر. بعدش اعلام کردن که این بازیگر قدیمی توی این فیلم بازی کرده و افتادن دنبال مجوز نمایش فیلم. فیلمی به نام نقش نگار به کارگردانی علی عطشانی.
سلام نگارم.
نگار دختر باهوشیه،
اما فرزادو خیلی دوست داره.
من که ذوق زده شدم، خوشحال شدم.
برگردم این باغ همه زندگی عموی منه.
عمو داره میاد.
نه پای آبرو که در میون باشه، نه فرزادو میشناسم، نه عموشو میشناسم، نه حتی تو.
نگار مثل دختر من، من اونو سپردم به شما.
هر کس دیگه یه جای نگار بود من اصلا وارد این قضیه نمی شدم.
گفتم داره میاد واسه یه کنفرانس.
نه
متعهده. صاف انرژی خوب اومدی.
چی شده؟
این پسره اونجا چیکار میکرد دیگر؟
برنامه ریزی کردیم. بله بله برنامه ریزی کردیم.
بدتر اون که گندش در بیاد.
بهرام رادم.
سه روز دیگه تمومه.
آتیلا پسیانی.
میترسم کار دست هممون بده.
گوهر خیراندیش. رضا ناجی.
شما مردی.
الهه حساری.
ببخشید.
با معرفی آیلین حسینیان.
یه چیز دیگه هم تو دلمه که میخوام بهت بگم.
از حال روز من خبر دارید، از گذشته من خبر دارید.
و با حضور ناصر ملک مطیعی.
من سال هاست که در تنهایی و انزوا زندگی میکنم.
نقش نگار.
خب من یه چیز قبلا هم گفتم، بازم میگم که تو این پادکست معمولا کاری به کیفیت فیلم ها نداشتم و ندارم و مهم اتفاقاتی بوده که در زمینه سانسور برای فیلم ها رخ داده. اما با این حال آرزو میکردم که کاشکی بازگشت ناصر ملک مطیعی به سینمای ایران اون هم در سالهای آخر زندگیش با یه فیلم دیگه رقم میخورد. نقش نگار فیلم چندان خوبی نیست و حتی در زمره همون فیلم های تجاری و عامه پسند هم اثر خوش ساخته همچین به حساب نمیاد. با این حال فیلم یک ویژگی بسیار مهم داره و اون هم حضور بازیگر قدیمی سینمای ایرانه. خود ناصر ملک مطیعی هم خیلی حس و حال خوبی داشته از بازگشت به پرده سینما بعد از 3 دهه.
حالم که امروز به خونه برگشتم. قبول کنید که حالا خیلی دغدغه دارم، خیلی هیجان دارم. مشکله بعد از این سالها. آخر عمری شاید نمیتونستم اینقدر خوشحال بشم. برحال من فصلهای آخر زندگی میزن، حالا هر که میگه اختیار داریم فلان حرفا، ولی برحال دیگه سن سالهای آخره.
فیلم نقش نگار داستان دختری به نام نگاره که توی پرورشگاه بزرگ شده و یک خانواده قراره که میزبان مراسم خواستگاریش باشن. خواستگار هم جوانی به نام فرزاده که خانواده‌ای به شدت سنتی داره. قرار میشه که نگار بره به منزل خانواده رستمی و نقش دختر واقعی اونها رو بازی کنه، چرا که فرزاد اصرار داره گذشته دختر مورد علاقه‌اش رو از خانواده‌اش پنهان کنه. این خلاصه داستان فیلم نقش نگار با بازی بهرام رادان، آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش و البته ناصر ملک مطیعی. بشنویم با هم بخشی از صحبت‌های ناصر ملک مطیعی و علی عطشانی کارگردان نقش نگار رو. یک ویدیویی منتشر کردند سالها پیش بعد از ساخته شدن فیلم و زمان اکرانش و در این رابطه حرف زدن که اصلاً چی شد که این بازیگر قدیمی در این فیلم بازی کرد و چگونه آقای ملک مطیعی رو راضی کردند برای این کار.
ببین من تا اون روز که اومدم سر صحنه شما مثلا سر صحنه فیلم برداری نرفتم هیچ وقت. اومدم دیدم همه مشغولن، هر کی کاری داره شما دارین چیز رو بکنین. اصلا یه دفعه یاد به قول معروف هندوستان کردم، یعنی فکر کردم که جای خوب بود. چرا من دور رفتم؟ عشق دوره زبونه کشید اون عشقی که داشتم و پنهان بود در وجودم.
من تا اینجاشو برای مخاطبین بگم، برای بیننده. من زمانی که تو پیش تولید فیلم نقش نگار بودم، یک کاراکتری داشتیم به اسم عمو توی اون فیلم نامه. یه دفعه ناخودآگاه به ذهنم رسید که چقدر آقای ملک مطیعی میتونه به این نقش کمک کنه. من شماره موبایل آقای ملک مطیعی رو گرفتم و دو سه روز دیگه من هی زنگ میزدم، آقای ملک مطیعی جواب نمیدادن. حالا فکر کنید مثلا 6 7 روزم مونده به شروع فیلم برداری، همم هی به من میگن آقا بازیگر نقش عمو کیو بیاریم چیکار کنیم. خلاصه من اینقدر زنگ زدم نمیدونم یادتون هست نه. یه روز زور ساعت تقریبا 12 نیمینا بود، اینقدر موبایل آقای ملک مطیعی گرفتم تا گوشیو برداشت. گفتم آقای ملک مطیعی، من علی عطشانی هستم و یه فیلم دارم میسازم و میخوام که شما بازی کنید. یادتونه به من چی گفتین؟ به من گفت که پسرم من نمیخوام بازی کنم، اصلا الان حس بازی کردن ندارم، تو فضاش نیستم و اصلا بازی نمی کنم، قربانت خدافظ. کلن این امیرعلی باعث شد که من بتونم آقای ملک مطیعی راضی کنم بیام. و این پسر اینقدر نازنینه، مثل پروانه دور پدرش میگرده، همش حواسش به پدرش هست. روز فکر میکنم چهارم پنجم فیلم برداری، امیرعلی به من زنگ زد گفت بابا رو داریم از بیمارستان مرخص میکنیم و من میخوام بابا رو بیارم سر صحنه. اون داشتیم کارمون رو میکردیم، آقای ملک مطیعی وارد شد با امیرعلی،
با
روب دوشام، با یه لباس خیلی.
من رفتم تو ماشین گفتم نمیام، گفتم ببین من با روب دوشام اومدم تو ماشین نشستم نمیام. گفت نه بیا. من طالب گفتم آره، اونا چیزای خیلی خصوصی با هم دیگه دو تایی. من اونجا گریه کردم تو ماشین به یه مناسبتی با هم دیگه. خب برای تمام این سالها، برای همه گرفتاری ها، برای همه دور بودن از معشوق، نمیدونم همه این چیزا دیگه، بودم وقتی یه کاری دوست داره، گرفتاری های مختلف داره، وقتی بازی نکندم 35 سال زندگی بکنه سخته دیگه، وقتی آدم خیلی همه چی در اختیارشه 35 سال.
ما میخواستیم کار رو ادامه بدیم. گفتم که آقای ملک مطیعی ما میخواهم فیلم برداری ادامه بدیم، میشه خواهش کنیم شما بیان پشت مونیتور؟ ایشون استقبال کردن، تشریف بردن پشت مونیتور نشستن و اون سکانسی بود که گوهر خیراندیش و آتیلا پسیانی بازی داشتن. من خواستم خواهش کردم از آقای ملک مطیعی که اون پلان رو کارگردانی کنن. آقای ملک مطیعی حرکت رو دادن و یک چند دقیقه پیش ما بودن و رفتن و من هیچی نگفتم، هیچی راجع به این که آقا بازی کن، چون اصلا گست یه دقیقه با من حرف نزده بود تلفن قطع کرد، من نمیتونستم بگم فردای اون روز ما دوباره سر صحنه بودیم. پسرشون آقای امیرعلی خان به من زنگ زد که دیشب حال روحی بابا خیلی خوب بود و خیلی لذت برده بودن از اینکه اومده بودن سر صحنه، امکانش هست ما امشب بیایم اینجا. من فهمیدم که چراغ سبز رو دارم میبینم.
خب ناصر ملک مطیعی در فیلم نقش نگار در چند سکانس فقط بازی کرد و نقش نچندان پررنگی داشت، حتی در مسیر قصه هم این شخصیت تأثیر چندانی نداشت و یه جورایی میشه گفت حتی نقش خونسایی بود. برای همین گفتم که ای کاش فیلم جذابتر و نقش محکمتری بود برای بازگشت این ستاره سینمای قبل از انقلاب به پرده ها. بشنویم با هم بخشی از فیلم نقش نگار رو با بازی ناصر ملک مطیعی.
امیدای رستم میمنه یه صد از این برگه هم باشه امضا میکنم، ولی قول آدم ها مهم. من به شما قول دادم، من گفتم هستم، وقتی که هستم یعنی حرمت این بچه ها رو حفظ کردم. من هستم برای حرمت این بچه ها. آدم تا وجودش سراسر آتش نباشه نمیتونه اسمی از آتش ببره. نمیدونم شما های رستمی از حال روز من خبر دارید، از گذشته من خبر دارید. من سال هاست که در تنهایی و انزوا زندگی میکنم. من دخترم از دست دادم. نگار مثل دختر منه. من اونو سپردم به شما، به غریبه که نسپردم. این سندا، این ورگه ها ملاک نمیشه. قول آدم هاست که مهم.
جسارت نباشه آقای امیری، من فقط جهت محکم کاری عرض کردم خدمتتون.
آقای رستم، قلب آدم باید محکم باشه، صداقت باید اینجا یادم باشه. من امضا میکنم با کمال بیر خانم. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
خب نقشه نگار گفتم که سال 92 ساخته شد. 13 بهمن همین سال محمد احسانی معاون آثار سینمایی و سمعی بصری سازمان سینمایی توی مصاحبه اعلام کرد که این فیلم به کارگردانی علی عطشانی اشکال مضمونی نداشته و تنها به دلیل اینکه یکی از هنرمندان پیش از انقلاب در اون بدون مجوز ایفای نقش کرده به جشنواره راه پیدا نکرده و در حال رایزنی برای اکرانش توی جشنواره هستند. حالا چه رایزنی و چه نمایشی در جشنواره، اون هم در حالی که فیلم‌های جشنواره مشخص شده بودند، برنامه مشخص شده بود و حتی یک روز هم از آغاز جشنواره گذشته بود، معلوم نشد که منظور این مدیر وقت سینمایی وزارت ارشاد چه بوده. فیلم نقشه نگار 3 سال توقیف بود، اجازه نمایش نداشت. 2 دلیل هم داشت این مسئله، یکیش که حضور ناصر ملک مطیعی بود و دیگری هم سرمایه گذار فیلم بابک زنجانی، بازرگان و سرمایه‌دار معروف که به اتهامات متعدد مالی سال 92 بازداشت شد. بعد از بازداشت آقای زنجانی برای زیرمجموعه‌هاش، شرکت‌هاش و پروژه‌هایی هم که توشون سرمایه‌گذاری کرده بود ماجراهایی پیش اومد و چند تا فیلم مشکل پیدا کردن برای نمایش. بعد از مدتی مشکل فیلم‌ها حل شد و نمایش داده شدن. نقشه نگار بعد از 3 سال از ساخته شدنش سرانجام روی پرده سینماها رفت. دی‌ماه سال 94 تقریباً در فصل مرده اکران، چون که دیگه زمستون و قبل از جشنواره فجر زمان خوبی نیست برای اینکه فیلم‌ها روی پرده برن و معمولاً فیلم‌ها مخاطب ندارن در این فصل سال. تمام سکانس‌های بازی ناصر ملک مطیعی هم توی فیلم وجود داشت، اما دستور داده شده بود که در تبلیغات نباید نام یا عکسی از این بازیگر وجود داشته باشه. از نقش نگار هم استقبال چندانی نشد. 250 میلیون تومان فروش و جایگاه 36ام در جدول فروش سال 94. فکر میکنم که شاید مردم ترجیح دادن خاطرشون از ناصر ملک مطیعی همونی باشه که پیش از انقلاب دیده بودند، با صدای چنگیز جلیلوند.
ما هر چی کشیدیم بسته بوده. بزرگی محلی که اهل محل شماها باشین نه افتخاری داره نه یه پاپاسی میارسه. تازه شماها که شب میخوابین و صبح بلند میشین یه بزرگی رو از بزرگی میندازین و یه کوچیکی رو بزرگش میکنین. شماهایی که از فاصله یه غروب به سفیده صبح شمرتون امام میشه و امامتون شمر، چه اعتباری بهتون هست که آدم تکیه بهتون بده و دل به مهرتون ببنده؟
خب یکی از فاکتورهایی که باعث جذابیت بازیگران سینمای قبل از انقلاب میشد دوبله و هنر صداپیشگان بود. قطعاً فردین و ناصر ملک مطیعی و خیلی های دیگه بازیگران خوبی بودند، اما دوبله خیلی کمک میکرد به جذابیت شخصیت‌هایی که اونها ایفاگر نقششون بودن. شما نمیتونین فردین و ناصر ملک مطیعی رو در سینمای قبل از انقلاب بدون صدای چنگیز جلیلوند یا مثلا ایرج ناظریان تصور کنین. به خصوص اهمیت این نکته وقتی مشخص میشه که شما صدای خود آقای ناصر ملک مطیعی رو بشنوین. آقای ناصر ملک مطیعی صداش به جذابیت صدای دوبلورهاش نبود. سعید راد یا مثلا رضا بیکیمانوردی هم همینطور بودن. دوبله توی دوران طلایی خودش خیلی چیزها رو تغییر داد. گفتم بهتون چنگیز جلیلوند و ایرج ناظریان دو گوینده اصلی ناصر ملک مطیعی توی فیلم‌های ایرانی بودن. آقای جلیلوند چند سال پیش توی برنامه 7 توی تلویزیون ایران درباره دوبله فیلم بابا شمل خاطرات جالبی رو بازگو کرد. فیلمی به کارگردانی علی حاتمی و با بازی ناصر ملک مطیعی و فردین. آقای جلیلوند توی این فیلم جای هر دو بازیگر صحبت کرده بود.
خاطرات که خیلی خیلی زیاد هست، خاطرات دوبلاژ بسیار زیاد هست، ولی یه فیلمی علی حاتمی ساخته بود به نام بابا شمل. اینو قبل از اینکه فیلم برداری بشه ما صدا برداری کردیم برای اولین بار در ایران. اول گوینده ها اومدن صدا به جای هنرپیشه‌ای که قرار بود بازیگرا که نقش بازی کنن، اول اومدن صدا ها رو ضبط کردن چون به صورت موزیکال بود. خدا رحمت کنه علی حاتمی بسیار شعرهای پرنقص و جالبی گفته بودن که آدم وقتی فکر میکنه از کجا این جملات رو آورده حیرت میمونه که این مرد چقدر با استعداد بود، واقعا روح شاد. به هر حال داستان دو تا محله بود در زمان بسیار قدیم که یه آبنبار وسط این دو تا محله بود، یه آبنبار 40 پله. هر دو محل میرفتن اینجا انتهای آبنبار کوزه هاشون رو پر میکردن و آب میبردن از این محل، از این آبنبار. در اثر یه اتفاقی بین یکی از دخترها و پسرای این محله درگیری به وجود میاد، اینها شاکی میشن و میرن به پدر مادرشون میگن یه همچی اتفاقی افتاده. خبر میرسه به گوش لوتی، لوتی این محل. خبر بعدم میرسه به گوش به اصطلاح پهلمون یا قهرمان اون محل که بابا شمل هست. لوتی با تمام آدماش و به اصطلاح جوجه هاش و دار و دستش را میفته بیاد دم این آبنبار وایسه که این آبنبار رو درش رو ببنده، کسی آب بر نداره تا این شخص بیاد خودش رو معرفی کنه. جمله با این شروع میشه، دنبال اون پسر میگرده، میگه بله. اون بچه نوار
که عقلش رو شراب دزدیده بود کو کجاست؟ موش کدوم را آب شده؟ رفته زمین و آب شده؟ بلبل زبون دیشب گفت زده امشب بلم؟ اگه لوتی زبونم لال شراب خار بودش اونو مزه شرابش میکرد، اگه فولاد بودش لوتی آبش میکرد.
بعد از اون طرف بابا شمل صدا میکنه، آی لوتی هیدر، در چه حالی؟ سلام، سلامم به مردی که همتا نداره، به لوتی، به هیدر که هم اسم با شاه مردان علی، به روشندلی پوریای ولی. البته پشت میکروفون، پشت میکروفون استودیو که میشین اصلا آدم یه حال و هوای دیگه پیدا میکنه، میره در قالب اون هنرپیشه، اون بازیگر، و اصلا اون بهش انرژی میده، یه انرژی بیشتر از اونی که خودش داره، همه با هم جمع میشن، از این حنجره میاد بیرون و یه کار جالبی ارائه میشه.
اون بچه نوپا که عقلش رو شراب دزدیده بود کو کجا؟ رفته زمین و آب شده، موش کدوم را آب شده؟ بلبل زبون دیشب گفت زده امشب بلب.
خب بریم به سال 1396، یک سال قبل از درگذشت ناصر ملک مطیعی. قرار بود بعد از حدود 4 دهه پای این بازیگر قدیمی به تلویزیون باز بشه. برنامه‌ای به اسم ما و شما در شبکه شما، و اینکه گویا مجوز حضور ناصر ملک مطیعی رو گرفته بودن و قرار بود که این بازیگر به همراه علی پروین مهمانان برنامه باشن. تیزر این برنامه هم از تلویزیون پخش شد.
قرار بشن خاطره بازی کنیم و برای اولین بار هستش که سلطان سابقران سینما ایران ناصر خان ملک مطیعی پیشنهاد اون نقش فرمون رو من دادم به ناصر خان ملک مطیعی.
مش که اول قراره آقای مشایخی بازی کنه.
قطعاً میتونه سیاسیون بده.
کجا برم که انقدر دوستم داشته باشم؟
نمیتونم جز سورپرایز کلام دیگه به کار ببرم.
به به، یه دست به افتخار علی آقای پروین بزنید.
شما جزء کسانی هستید که جزء تاریخ سینما هستید.
علی افتخاری ناصر خان واسه مملکت ما. ما که افتخار میکنم.
بعدش یک اتفاق عجیب افتاد. اعلام شد که توی برنامه دوره همی مهران مدیری هم در شبکه نسیم قراره که ناصر ملک مطیعی حضور پیدا بکنه. چه زمانی بود این داستان ها؟ شب یلدای سال 1396. بعدش یک سری اتفاقات و رقابت هایی شکل گرفت که میشه گفت که بچگانه هم بودن. گفته شد که اول برنامه ما و شما که جمعه ها پخش میشد مجوز حضور آقای ملک مطیعی رو گرفته، بعدش تیم مهران مدیری فهمیدن و اونا رفتن سراغ این بازیگر. بعدش هم برای اینکه ما و شما زودتر پخش کنه این برنامه رو، به جای جمعه ها روز همیشگی پخشش قرار شده که چهارشنبه روی آنتن بره. روز چهارشنبه برنامه ما و شما پخش میشه، اما یک اتفاق عجیبی میفته در همون آغاز این برنامه.
وقتتون بخیر باشه، ظهر جمعتون بخیر باشه. عرض کنم خدمتتون که من باید تشکر ویژه بکنم از همه کسایی که دارن از خارج از ایران ما تماشا میکنن. مجبورم هر هفته اینا رو بگم به خاطر اینکه کلی ما پیام داریم از اون ور آب، به قول معروف کلی پیغام هایی که داریم ما رو تماشا میکنید از کشورهایی که اصلا ما فکرش نمیکنیم بیننده باشیم. برای همینم کلی حالمون خوب میشه دیگه. ممنونم از همتون که دارین ما رو تماشا میکنین، که ما دارین کمک میکنین، انرژی میدین، روحیه میدین. اتفاق خیلی خوبه.
خب شنیدید، برنامه به ناگهان قطع میشه و پخش موسیقی روی تصاویر معروف گل و بلبل و طبیعت. بعدش از پخش برنامه دور همی هم جلوگیری شد. نتیجه این که ناصر ملک مطیعی بعد از انقلاب باز هم فرصت دیده شدن پیدا نکرد. همزمان توی دو تا برنامه حضور پیدا کرد، ضبط شد این برنامه ها، هیچ کدوم هم روی آنتن نرفتن. بعد از این داستان ها گفته شد که این بازیگر قدیمی خیلی دلخور شده. خیلی ها انتقاد کردن از تلویزیون و این کار ناخوشایند تلویزیون و مدیران و برنامه سازا رو زیر سوال بردن. آقای ملک مطیعی هم که خودش دلگیر شده بود از این ماجراها یک پیام تصویری منتشر کرد.
حقیقت چیه که چند روز من منتظر فرصتی هستم که چند کلمه صحبت بکنم و سپاسگزاری و حقشناسی خودم رو بیان بکنم. خب جواب ناروا و انتقاد و ناسزا رو میشه یه جوری داد، اما جواب محبت، لطف، مهر خیلی مشکله و به همین مناسبت دستایی که به سوی من بلند شده میبوسم. سپاسگزارم، حقشناسم از همه هنرمندان عزیز، ورزشکاران عزیز، دوستان، رفقا، اونهایی که برای من چیزهایی نوشتن، حمایت کردن، از همه سپاسگزارم، تشکر میکنم. قدر همه این محبت ها رو میدونم و این بهترین توشه زندگی منه و خدا رو سپاس میکنم.
بعد از مدتی البته توی اینترنت ویدیویی از حضور و گفتگوی ناصر ملک مطیعی با مهران مدیری در برنامه دور همی منتشر شد. یکی از تماشاگرها با موبایل فیلم گرفته بود. فیلمش هم هست توی اینترنت، میتونین سرچ کنین و تماشا کنین. بشنویم با هم بخشی از اونو.
برای من یک توفیق الهیه. من خدا رو شکر میکنم همیشه از این موهبتی که نصیب شد. این چند دهه‌ای گذشته و مردم عزیز وطن من فراموش نکردن، اصلا جای صحبت نیست، سکوت بکنم بهتر. و امروز خیلی خوشحالم که بعد از سالها دوری از خانه خدا رو شکر میکنم، واقعا خدا رو شکر. خیلی خوشحالم آقای وزیر، خوشحالم که با شما صحبت میکنم. شما همیشه برای من عزیز بودید. شما
شیرین ترین لحظه زندگیتون چی بود؟
اگه بگم الان بود دروغ نگفتم.
از شب یلدای 96 بریم به 4 خرداد 97. بالاخره تلویزیون به ناصر ملک مطیعی روی خوش نشون داد، مثل خیلی دیگه از مغضوبین جمهوری اسلامی. اما چه زمانی؟
ناصر ملک مطیعی بازیگر سینمای ایران در 88 سالگی درگذشت. ملک مطیعی در هفته گذشته به علت نارسایی کلیه و تنگی نفس در بیمارستان بستری شده بود. فیلم سینمای نقش نگار آخرین بازی او در سال 1392 به شمار می آید.
بله، ناصر ملک مطیعی از دنیا رفت. خیلی های دیگه هم بودن که فقط خبر درگذشتشون از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه پخش گرفت. اینم از این اپیزود فیلم نقش نگار که البته بیشترش اختصاص داشت به ناصر ملک مطیعی. قبلتر براتون گفتم که این قسمت سالگرد پادکست سینما سانسوره. من یک استراحت کوتاهی میکنم، یک چند هفتهی و آذر ماه مجددن برمیگردم. وسطهای آذر به بعد دوباره هر دو هفته یک بار جمعه ها با شما خواهم بود. ممنون از اینکه شنونده بودین و هستین. تا به زودی.
ای سایه سر ماه شبمی باب دلمی ای تاج سر تو صاحب این دل دیوانه شدی دل پای تو شد آواره و در به در ای ابر بهار
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
بهش بشم خیره. اگه به من باشه ستاره های آسمون براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش. اگه به من باشه ستاره های آسمون براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش. ستاره های آسمون براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش. اگه به من باشه ستاره های آسمون براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
شده یکم دلم بگیره ولی نمیذارم در دیوار رو قم بگیره. هر تلخی شیری نمیخواد مثل این که زهر چای رو قم بگیره. بر از هر کی ریس پشت هم ناله میکنه و قم بگیره. هر کی من رو دست کم میگیره
با
دستمو گرفتی و گفتی نترس. اولویت زندگی صاحب عشق مرموز من، مسخره دوست داشتنی، مشغله هر روز من. دوتا ذهن شیدای وحشی، دوتا بریده که وصل هم شدیم. وسواس و حساس رو هم دوتا دیوونه با ایدیشتی. بودن من رنج تو بود، بودن تو گنج من، بودن تو گنج من.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
بیچاره من، دارو ندارم و دادم، ای پای همه چی وایسادم، تهشم از چشت افتادم. من چقدر سادم کی شبیه من، واسه خندیدن تف کرد، تا نرفتی داد میزد برگرد. حالا من موندم و این سردرد، کجای نامرد، کجای شهر بگو از سوی خاطره نیمم برم اونجا بمون، یه ذره یاد بده سنگ دلی تو، من مثل تو نمیتونم. در اون خونه رو قفل زده رفتن تو، کجا برم؟ خستم از حرفایی که ندیدی زده شد پشت سرم. که من نیستم کجای شبایی که بارونه، کجای شب بگو از توی خاطر نیمم برم اونجا بمونم، یه ذره یاد بده سنگ دلی تو، من مثل تو نمیتونم. در اون خونه رو پخت
کجا برم، خستم از حرفایی که ندیدی زده شد پشت سرم، کجای شهر بگو از توی خاطر نیمم برم اونجا بمونم، یه ذره یاد بده سنگ دلی تو، من مثل تو نمیتونم، در اون خونه رو وقت زده رفتن تو کجا برم، خستم از حرفایی که ندیدی زده شد پشت سرم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
آخرش چی شد؟ خیال کردی میمونم واسات، وقتی جدا شی بد نبودم که برات، اما خودت خواستی باهام غریب باشی. نکردی بی تو با خودم کجا برم من، کجا برم من، چون دیوونه 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 منم که موندم، چرا آخر قصه رو با تو به اینجا رسوندم، چون دیوونه